با دلسوزی با محبت وارد شد و تفاهم کرد با افکار عمومی. خیلی چیز مهمی است. خب تا بتوانیم اعتماد افکار عمومی رو جلب کنیم، جلب اعتماد افکار عمومی یکی از اون اساسی ترین کارهاست برای قوه قضایی. البته برای همه دستگاه ها همینجوره، منتها قوه قضایی چون با دعوا سر و کار داره و وارد میدان دعوا و معارضه با متجاوز و متعدی از قانون میشه، بیشتر از اغلب دستگاه‌های دیگر احتیاج داره به اعتماد سازی، هم قوه قضایی خودش هم دستگاهی که ضابط قوه قضایی، اونا هم همینجور. مثلا فرض کنید نیروی انتظامی من باب مثال که ضابط قوه قضایی است، این نیاز داره به این که مردم بهش اعتماد کنن. یه جا لازمه یک قدرتی اعمال و قدرتی بکنه، یه خشونتی به خرج بده، مردم اونقدر به او اعتماد داشته باشن که بگن ها این جاش بود، لازم بود، باید این کار انجام میگیره. خب حالا چیکار کنیم برای اینکه این اعتماد به دست بیاد؟ به نظر میرسه دو تا کار اساسی باید انجام بگیره. یک کار کار عملی است، یک کار کار تبلیغاتی است. اول در مورد کار تبلیغاتی عرض بکنیم. کار تبلیغاتی، ببینید امروز قوه زیر شدیدترین فشارهای تبلیغی و رسانه است، هم از ناحیه دشمنانی که در خارج هستن، هم از ناحیه غافلینی که در داخل هستن، را تعبیر غافل بکنیم که با حسن ظن همراه باشه. زیر شدیدترین فشار هاست. فرض بفرمایید حالا یک قاتل بیرحمی میاد چند تا جوان حافظ امنیت رو به قتل میرسانه، بعد قوه قضاییه در یه فرایند قانونی در ظرف چند ماه به جرم او رسیدگی میکنه و او رو محکوم میکنه و حکم رو اجرا میکنه، یعنی یه کار کاملا عادلانه و منصفانه و صحیح. تبلیغاتی که دشمن میکنه درست عکس اون چیزیست که باید اتفاق بیفته، یعنی این قاتل بیرحم رو به عنوان مظلوم معرفی میکنه، قوه قضاییه دلسوز علاقمند احقاق حق کننده حقوق مظلومین رو ظالم و مثلا فرض کنید که متجاوز معرفی میکنه. یعنی تبلیغات الان اینجوری است. تبلیغ بر ضد هم بیشتر اثر میگذاره، معمولا اینجوری است، یعنی غالبا تهمت و شایعه و حرف مفت بیشتر جا باز میکنه تا بخواد انسان او رو جبران بکنه و درست کنه و تصحیح کنه و اصلاح کنه و حرف راست رو به جای او چیز بکنه. خب اینو چجوری میخواید حل کنی؟ کار تبلیغی لازمه. تبلیغ بایستی به معنای رسوندن اون حقیقت به دل مخاطب باشه، نه به گوش مخاطب. باید دل مخاطب تحت تأثیر قرار بگیره. خب این یه کار فنی، یه کار هنری است. این امروز در دنیا داره انجام میگیره در سطح بسیار وسیع. سیاه رو سفید نشون میدن. الان شما نگاه کنید به اصطلاح پروپاگانداهای دنیا اینجوریه دیگه. اصلا یه چیز غلط رو درست، یه چیز باطل مطلق محض رو حق جلوه میدن، مردم هم باور میکنن. چجوری؟ به صرف این که میان میگند و مثلا یه حرف میزنند و عالمانه و مجتهدانه مثلا صحبت میکنن؟ نه، این شیوه داره، این کار داره، کار هنریست. یکی از مهمترین کارهای شما اینه، یعنی یک تیم قوی رسانه‌ای هنرمند را به کار بگیرید، بیشینن طراحی کنن، نه برای یک روز و دو روز و یک ماه، به طور مستمر، تا بتوانند همینی که شما گفتید که ما فرض کنید که فلان تعداد قاضی رو اینجوری مثلا کنار گذاشتیم یا فلان حرکت اصلاحی رو انجام دادیم یا فلان تنقیح قانونی رو انجام دادیم یا فلان پیشبینی بلند مدت رو، اینو بتوانه به مردم تفهیم کنه درست که مردم اون رو مشاهده کنن ببینن. خب این کار کار مهمی است. ما این کار رو خیلی دست کم گرفتیم. خیلی از دستگاه‌های ما مبتلا به همین قضیه هستند. بنده فقط دستگاه قضایی نیست، اما دستگاه قضایی خیلی احتیاج داره به این که بتوانه اعتماد مردم و خوشبینی مردم رو جلب کنه. لذا این یکی از دوتا کاری که برای جلب اعتماد مردم لازمه، تبلیغ درست فنی هنری است که این کار یک مجموعه کارآمد اهل تبلیغ و وارد در فن ارتباطگیری تبلیغ، این کار باید انجام. یکی اینه. دوم هم یک حرکت درونی در درون قوه قضاییه به صورت جدی است. البته شروع شده، بنده خبر دارم، خود ایشون هم به بنده گفتن، بارها چند بار صحبت شده، مطرح شده. منم یه جاهایی مثلا فرض کنید که حالا مقتضی بوده گفتم، فرض کنید برن تو یک دادگستری به صورت ناشناس مامورینی بنشینن اونجا، وضع دادگستری رو، مراجعات مردم رو ببینن، بعد به اون قاضی یا به اون بازپرس مراجعه کنن، ببینن دادگاه چجوریست، دادسرا چجوریست، چجوری حکم میکنن، چجوری. اینا خیلی خوبه، اینا کارهای خیلی خوبیست، منتها این کار بایستی 10 برابر اونی که انجام میگیره انجام بگیره. 10 برابر. این حالا من از روی حساب و کتاب نمیگم، اما همینطوری اینجوری به نظرم میده شاید لازم باشه به جای 10 برابر بگیم 100 برابر. اما حالا بنده احتیاط میکنم دست کم 10 برابر باید این کار انجام بگیره، چون شکایت زیاده. این خب شاید شما هم قاعدتاً به تو مراجعه میکنن، به ما مراجعه میکنن. من در یکی از جلسات به نظرم سال گذشته بود یا قبل از او بود، گفتم شما قاضی خوب کم ندارید، قاضی های بسیار خوب، قاضی که شب و روز نداره، از وقت خواب و وقت استراحت و وقت حضور در خانواده و اینا همه میزنه برای این که برسه به عمق یک پرونده و پرونده رو احقاق کنه و زنده کنه مفاد پرونده رو. قاضی های عرض کنم که خوشا و اهل سعی و تلاش و صادق و قانع، خیلی خوب. یه تعدادی از اینا رو چهره کنید، معرفی کنید. یه قاضی که فرض بفرمایید این تعداد پرونده رو به بهترین وجهی که موجب رضایت متخاصمین هست یا موجب رضایت مجموعه دستگاه هست رسیدگی کرده و به نتیجه رسونده، اینا رو مشخص کنید، معرفی کنید. مثل معلمین برجسته، مثل اساتید برجسته، مثل محققین برجسته، مثل کارآفرینان برجسته، قاضی برجسته چهره کنید تا تشویق بشن یه عده‌ای به این سبک کار. خب همه از آبرو خوششون میاد، این آبرو بخش به این افراد هست. یکی از کارها اینه. نقطه مقابلش هم همینجور. حالا بنده نمیگم هر کسی که تخلف کرده فوراً تشهیرش کنید، ممکنه لازم نباشه یا جایز نباشه در مواردی، اما در بعضی موارد تشهیر لازمه. مشخص کنید، معرفی کنید قاضی که خیانت کرده در مقام قضا، یا حالا یا قاضی یا اعضای دادسرا، فرق نمیکنه. اینو معرفی کنید، معرفی کنید، چه اشکال داره، تشهیر کنید. این مواردی اینجوری باید انجام بگیره و حرکت قوه قضاییه به سمت اصلاح درونی دستگاه قضا هم بایستی به نظر من بی توقف، بدون توقف بایستی انجام بگیره. من عرض میکنم شما هر پرونده مهمی که به جریان میندازید، هر دعوایی که به یک حکم عادلانه ای اون رو منتهی میکنید، این یک صدقه است، این یک کار خیره، این یک نعمت از طرف پروردگار بر شماست. و اما به نعمت ربک فحدث، این نعمت رو آشکار کنید، بگید، همه بدانن که این اتفاق افتاد. این هم یه مطلبی است که عرض کردیم. یک مسئله دیگه، مسئله مبارزه با مفاسد، که به نظر من چیز مهمی است. امروز خب مسئله اقتصاد یک مسئله اساسی است در کشور. مسئله اقتصاد مخاطب اصلی در مدیریت اقتصادی کشور البته قوه مجریه است، در این تردیدی نیست، و بخشی قوه مقننه، ولی قوه قضاییه هم میتوانه نقش ایفا کنه در جاهای مختلفی در مسئله اقتصاد. یکی از جاهایی که قوه قضاییه میتوانه برای اصلاح اقتصادی کشور نقش ایفا کنه ایجاد امنیت فضای اقتصادی است. امنیت این کار قوه قضاییه است. قوه قضاییه باید بتوانه نوعی برخورد کنه با مختل کننده امنیت، که فضای کسب و کار مردم، فضای زندگی و معیشت مردم یک فضای امنی باشه. این یکی از زمینه‌های کار قوه قضاییه برای اقتصادی کشور. یک قلم دیگر از کارهایی که قوه قضاییه در زمینه مسائل اقتصاد میخواد انجام بده همینه، مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفسدین اقتصادی. مفسد اقتصادی در این زمینه به صورت واضح، گاهی حتی به صورت جنجالی قوه قضاییه وارد بشه. و ما به نظر من در مجموع دستگاه یه خطای دوپایه‌ای رو داره در این زمینه انجام میده در برخورد با مسائل اقتصادی. یک پایه عبارت است از نوعی حرف زدن و مشی کردن که تلقی عمومی این باشه که فساد عمومی است، در حالی که فساد عمومی نیست. فساد مال تعداد اندکی مفسد، هم در دستگاه‌های دولتی، هم در دستگاه‌های مردمی، هم در محیط کسب و کار. اونایی که مفسدن افراد معدودی هستن، تعداد معدودی. ما جوری حرف میزنیم در اظهاراتمون، در تعبیراتمون، که تلقی مردم این میشه که همه جا رو فساد گرفته. خب غلطه، نیست. این واقعیت این نیست. این یک پایه غلط. پایه غلط دوم این که با اون موردی که واقعا فساده برخورد قاطع و روشن و اینا نمی کنی. باید برخورد بشه. اونجایی که واقعا مفسد اقتصادی است باید برخورد بشه صریح روشن. و برخورد هم البته با تبیین. یکی از کارهای مهم این است که برمیگرده به اون مقوله تبلیغ. یعنی وقتی یک مفسد اقتصادی را شما محاکمه میکنید و محکوم میکنید به یک مثلا جزایی، به یک مجازات و معاقبه‌ای، این جوری برای مردم تبیین بشه که مردم همه احساس کنن که این کار درستی است. باید همینجور انجام میگیره. من الان یادم آمد در تاریخ گذشته ما، تو تاریخ در زندگی امام حسن علیه السلام این هست که وقتی عبیدالله بن عباس که یک فرمانده بخش خیلی مهمی از لشکر امام حسن بود و شب خوابیدن، صبح شدن دیدن تو خیمهش نیست، رفته بود گریخته بود و ملحق شده بود به معاویه. پول بهش دادن دیگه، آمدن رشوه دادن، پلان دادن، پول دادن، رفت طرف معاویه. این خب خیلی بر لشکر شکننده بود. یه چنین حادثه‌ای برای لشکر امام حسن علیه السلام خیلی حادثه شکننده بود. اونجا یکی از اصحاب نزدیک که من آن یادم نیست، مال قدیم این رو دیدم، حجر نعدی بود یا کی بود، آمد سخنرانی کرد برای مردم. یک بیانی کرد که بعد از پایان بیان او همه گفتن الحمدلله که این رفت. اظهار خوشحالی کردن، الحمدلله که این رفت. ببینید این بیان تبیین به معنای واقعی، تبلیغ به معنای واقعی اینجوریست. میاد حرف میزنه و روشن میکنه که اونچه که اتفاق افتاد به نفع ما بود، یعنی به تعبیر رایج امروز تهدید رو تبدیل میکنه به فرصت. این باعثی در قوه قضاییه ایجاد امنیت فضای کسب و کار، مبارزه قاطع با مفسد اقتصادی، همکاری با دولت در حل مشکلات، این هم یکی از کارهایی که در زمینه اقتصاد میتوانه قوه قضاییه انجام بده. یه اشاره کردن به کارهای حقوق بشری و بین المللی، انصافا تو این زمینه قوه کارهای خوب و بی‌سابقه‌ای کرده. همین 120 میلیاردی که ایشون فرمودن، 120 میلیارد دلار ما حالا بتونیم بگیریم یا نتونیم بگیریم بحث بعدی است. ما این حرکت یه حرکت کاملا درستیه. یا همین بحث حقوق بشر، مواجهه حقوق بشری، ما در زمینه مسائل حقوق بشر طلبگاریم از دنیا، ما بدهکار نیستیم. یه وقتی از بنده در سالهای اوائل انقلاب توی دانشگاه میرفتم، دائما مرتب میرفتم سخنرانی میکردم، دانشجوها سوال میکردن جواب میدادیم. یکی از دانشجوها پرسید که شما در مورد مسئله زن چه دفاعی دارید؟ جمهوری اسلامی چه دفاعی داره؟ بنده گفتم ما هیچ دفاعی نداریم، ما حمله ای داریم، ما هجومی داریم. دفاع چیه؟ مدعی هستیم. ما در قضیه زن مدعی دنیا هستیم، مدعی رژیم طاغوت اون وقتا که حالا مطرح بود اون حرفا هستیم، ما دفاع نداریم. در زمینه حقوق بشر اینجوریه، ما دفاع نباید بکنیم، ما باید حمله کنیم. این کسانی که این همه جنایت کردن، این همه فساد ایجاد کردن، نه فقط در تاریخ، همین حالا، همین حالا، حالا مثلا فرض کن فرانسوی ها شدن مظهر حقوق بشر. این فرانسوی ها حالا فجایعی که در آفریقا به وجود آوردن، در الجزائر و در غیر الجزائر، در غیر الجزائر کارهایی کردن، واقعا انسان وقتی میخونه تن انسان میلرزه. فرض بفرمایید یه دریاچه‌ای رو، یه مثلا مرداب بزرگی رو با نفت و این چیزا آغشته کنن، بعد جمعیت کثیری رو، زن، مرد، بچه، فلان، از روستا بکوچانن طرف اون و بعد اینها رو ببندن به رگبار، اینا هم از ترس پناه ببرن به اون دریاچه، بعد اون دریاچه رو آتش بزنن. اش فکرش بکنی این اتفاق افتاده، این قضیه اتفاق افتاده به وسیله فرانسوی ها مثلا، به وسیله انگلیسی ها در هند در یک باقی 6000 نفر جمع شدن به عنوان تظاهرات. انگلیسی ها آمدن مسلسل گذاشتن دم در اون باق، یک سره 6000 نفر رو در یک روز، حالی در نصف روز، در چند ساعت به قتل رسوند. این کارا، حالا این که مال مثلا 50 سال 100 سال قبله، لکن همین زمان خودمون سرغذایای داعش و سرغذایای سوریه و سرغذایای میانمار رو شما ببینید چه کردن اینها. واقعا اینا مدعی حقوق بشرن، ما حرف داریم در زمینه حقوق بشر، ما ادعا داریم علیه مدعیان دروغگو و وقیح حقوق بشر. این کارا کارهای بسیار خوبی است که خب بحمدالله در قوه قضاییه داره انجام میگیره. خب بازم عرض کنیم ها یا بعض دیگه؟ خداوند انشالله که به همه تون توفیق بده، کمکتون کنه، انشالله بتوانید همونطور که عرض شد یه قوه قضاییه مطلوب خدای متعال و مطلوب مردم مصلح و منصف در کشور، مطلوب نظام اسلامی، انشالله از آب در بیارید و مقدمات اون رو لااقل هر کسی قدمی هم در این راه برداره مختنمه. انشالله خدا من همه تون رو موفق بداره. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان گرامی، همراه بودیم با بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس و اعضای قوه قضاییه. در خدمت شما هستیم در ادامه بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف به مناسبت فررسیدن هفتم تیر ماه. برنامه تحت عنوان شیفتگان خدمت رو همینک تقدیمتون میکنیم. شخصیت و جایگاه آیت الله شهید بهشتی در این برنامه در سخنان حجت اسلام یزدی که دعوت میکنم 42 دقیقه بشنوید.
دریغ و درد که یاران از این جهان رفتن، به سوی عرش از این تیر خاکدان رفتن.
شیفتگان خدمت،
دلم به داغ عزیزان هفت تیر گریست، که جان به دوست سپردند و از جهان رفتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام، با برنامه شیفتگان خدمت همراه شمایی. امروز هفتم تیر، سال روز انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت شهید بزرگوار آیت الله شهید بهشتی و 72 تن از یاران با وفای ایشون. به همین مناسبت در برنامه شیفتگان خدمت با شخصیت و جایگاه حضرت آیت الله بهشتی در انقلاب اسلامی آشنا میشیم و همچنین از حادثه هفتم تیر ماه و زمینه ها و پیامدهای اون صحبت میکنیم. دعوت میکنم همراه ما باشید در برنامه شیفتگان خدمت.
چه در دوران مبارزات سیاسی، فعالیت‌های علمی و فرهنگی و چه پس از پیروزی انقلاب، عضویت در شورای انقلاب و کوشش‌های فراموش نشدنی در مجلس و بررسی نهایی قانون اساسی، هیچ یک نتوانست بارزتر از سمت رئیس دیوان عالی کشور، شخصیت شهید بهشتی رضوان الله علیه را به خوبی معرفی کند. هرچند محل شهادتش دادگستری نبود، اما روز شهادتش روز قوه قضاییه نامگذاری شد. ایشان اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از انقلاب بودند و گام‌های بلندی در اسلامی سازی تشکیلات و قوانین قوه قضاییه برداشتند. شهید آیت الله بهشتی را معمار قوه قضاییه می‌خوانند، اما این فقط گوشه ای ناچیز از خدمات ایشان در نظام مقدس جمهوری اسلامی بود. وقتی امام راحل رحمت الله علیه ایشان را یک ملت خطاب می کنند، غفلت از شناخت شخصیت این ملت ملت زیبنده ملت ایران نیست. در اوایل انقلاب، تفکر مقدسی در ذهن بسیاری از مسئولان و انقلابیان برای نیروسازی تصدی مناصب مدیریتی کشور شکل گرفت و ثمرات و برکات فراوانی هم در پی داشت. راهندازی دانشگاه‌ها، مجامع و کلاس‌های اسلامی اقداماتی در این راستا بود. شهید دکتر بهشتی در رأس قوه‌ای مهم قرار گرفته بودند که به شدت با کمبود قاضی مواجه بود. مهمترین اقدام در آن زمان تربیت و جذب افراد مؤمن و متعهد برای پر کردن این خلاء بود و شهید بهشتی این مشکل را با تأسیس دانشکده‌ای تا سرحد امکان حل نمود. دانشکده‌ای که به دستور شهید بهشتی برای تربیت قضات دادگستری و نیروسازی در آن قوه راه اندازی شد، امروز راه خود را با همان هدف اولیه ادامه می دهد.
این جهان و این انسان بر پایه عدل و اعتدال و هماهنگی آفریده شدند و قانون تکوینی خداوند قانون عدل است و انسان در جهان مسئول اقامه عدل است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. مسئولیت انسان، مسئولیت ناس، مسئولیت شما توده بشر این است که در پرتو قرآن و در پرتو بینات الهی و به پیروی از انبیاء خدا و ائمه خدا قسط را برپا دارید. بنابراین در جامعه اسلامی، جامعه‌ای که به راستی جامعه اسلامی باشد، هیچ چیزی که ضد عدل باشد نباید وجود داشته باشد.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود. صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود. لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود. لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود. تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
همچنان با برنامه شیفتگان خدمت از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. اگر به زندگی شهید آیت الله بهشتی نگاهی بیاندازیم، ویژگی‌ها و برجستگی‌های اخلاقی و شخصیتی بسیاری در وجود اون بزرگوار می‌بینیم. از ویژگی‌های شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی، فروتنی و استفاده از فرصت‌ها برای خدمت به مردم بود. او که خود را از شیفتگان خدمت نه تشنگان قدرت معرفی کرد، جان خود را نیز در همین راه خالصانه اهدا کرد. جلسات ایشان معمولاً همراه با صفا و نشاط بود و صداقت کاملی در قضاوت‌ها و اظهار نظرشان به چشم می‌خورد. حجت الاسلام و المسلمین یزدی از مسئولان قضایی کشور از ویژگی‌های شخصیتی آیت الله دکتر بهشتی برای ما میگن.
ایام شهادت شهید مظلوم جناب آقای دکتر بهشتی رو تسلیت عرض می‌کنم و گرامی می‌داریم یاد و خاطره ایشون رو و 72 نفر از یارانشون رو. اجازه بفرمایید که من صحبتم رو با یه جمله از حضرت امام شروع بکنم که ایشون می‌فرمودن که این آقای بهشتی مثل یک ملت بود برای این ملت. چه ویژگی های شهید بهشتی داشت که مثل یک ملت بود، یعنی از یک انسان فراتر بود و امام او رو به اندازه یک قبیله دانستن؟ یه تعبیری هست که میگن یکی مرد جنگی به هست 100,000. تو جنگ ها اگر صدها هزار فرزند و زن و بچه دست و پاگیر باشه، ولی یک مرد جنگی باشه بهتر از اونه. شهید بهشتی چه ویژگی داشت که یه همچین حالتی داشت؟ این شبیه اون تعبیریه که خداوند در مورد حضرت ابراهیم میفرماد، ان ابراهیم کان امتن قانتن لله. یعنی حضرت ابراهیم یک نفر بود ولی به اندازه یک امت بود. خودش یک نفری به اندازه یک قبیله‌ای بود، مطیع خدا بود و فرمان بردار خدا بود. پس در این تعبیر حضرت امام مشخص میشه که شعاع و ظرفیت وجودی شهید بهشتی بله، به قدری بود که امام او رو یک ملت دونستن. چون حضرت امیر علیه السلام در یه تعبیری میفرماین که ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، یعنی انسان ها هر کدومشون یک ظرفی هستن و بهترین این ظرف ها و بزرگترین این ظرف ها اون ظرفی است که فراگیر است و بزرگتر است. اگر بخوایم ببینیم که چه ویژگی داشت که امام چنین تعبیر رو در مورد او به کار بردن، خودشون یه تعبیری دارن که میفهمن که بهشت رو به بها میدهن و ما میدونیم که ایشون بهشتی شد. میخوایم ببینیم چرا بهشتی شد و ما اگر بخوایم بهشتی بشیم در اقتدای به اونها چه ویژگی هایی رو باید داشته باشیم. یه نکته اول اینه که ایشون در بخش خدمت رسانی به مردم و به جامعه اسلامی بسیار پرتلاش و پرکوشش بود و اون اصل خدمت رسانی و خدمت گذاری که مقام معظم رهبری خیلی تاکید دارن روی این اصل، به خصوص برای مردم، روی این خیلی تاکید داشتن و زندگیشون رو برای خدمت به مردم وقف کرده بودند و در واقع از این فرصت و از این امکان برای خدمت رسانی به مردم استفاده می‌کردند. انقلاب که پیروز شد ایشون خیلی خوشحال بودند، می‌گفتند که ما سالها تلاش می‌کردیم که یه